ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 خورشیدی. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه فرصت نکردین نگاهی به خبرهای امروز بندازین، در این مجله میتونین آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان رو به طور خلاصه و مختصر بشنوین، پس همراه ما بمونید. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم، همراه با همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو. کیان،
درود بر شما. با مرگ بیش از 5000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در روز گذشته، آمار کشته شدگان این بیماری به 300000 تن رسید. بر اساس آخرین آمار منتشر شده بامداد پنجشنبه، تعداد کل مبتلایان به کووید 19 به بیش از 4,360,000 نفر رسیده است. تعداد مبتلایان در آمریکا به 1,390,000 نفر و قربانیان ویروس کرونا نیز به بیش از 84,000 نفر رسیده است. روسیه با بیش از 250,000 نفر و اسپانیا با بیش از 230,000 نفر مبتلا، پس از آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا را در جهان دارند. در ایران کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه گفت در 24 ساعت گذشته 71 نفر دیگر جان خود را در پی ابتلا به کرونا از دست داده و با این حساب تعداد مرگ و میر ناشی از شیوع این ویروس به بیش از 6800 تن رسیده است. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران نیز از مرز 114,000 نفر گذشته است. آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت جمهوری اسلامی که مورد تایید برخی منابع داخلی و همچنین خارجی نیست، در دو هفته اخیر روندی صعودی داشته است. در آغاز تحقیقات مشترک ایران و افغانستان در مورد گزارش‌ها از کشته شدن کارجویان افغانستان در مرز ایران، یک مقام ارشد مرزبانی ایران گزارش‌ها در این باره را سناریو سازی خواند. این تحقیقات که از روز پنجشنبه آغاز شده شامل بررسی‌های محلی در مرز بین دو کشور می‌شود. بنابر گزارش‌های رسانه‌ها و شماری از مقام‌های افغانستان، دو هفته پیش گروهی دست کم 50 نفره از شهروندان عمدتاً ساکن هرات که قصد گذر از دهانه ذوالفقار و ورود به ایران را داشتند، با ارعاب مرزبانان به داخل هریرود پریدند و شماری از آنها جان باختند. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از همکاری نکردن ایران، کره شمالی، سوریه، ونزوئلا و کوبا با تلاش‌های ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم خبر داده است. بر اساس این تاییدیه، فروش و مجوز صادرات کالاها و خدمات دفاعی به این پنج کشور ممنوع شده و به عموم مردم آمریکا و جامعه بین‌المللی اطلاع داده می‌شود که این کشورها به طور کامل با تلاش‌های ضد تروریستی ایالات متحده همکاری نکردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، ایران در سال 2019 همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان بوده و از حزب الله، گروه‌های تروریستی فلسطینی و سایر گروه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه حمایت کرده است. سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست بیدرنگ در مورد وضعیت 3 زندانی عرب اهوازی و 1 زندانی کرد که محکوم به اعدام هستند اطلاع رسانی کند. عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از احتمال اعدام پنهانی این 4 تن، خواستار توقف اجرای حکم اعدام و بررسی مجدد پرونده آنها شده است. شامگاه چهارشنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه ای پشت درهای بسته به بررسی قطعنامه 1559 درباره لبنان پرداختند و تیان بار دیگر بر ضرورت خلع سلاح همه گروه‌ها در آن کشور تاکید کردند. در بیانیه اعضا اگرچه به حزب الله لبنان که فعالیت سیاسی و نظامی دارد اشاره نشده، اما تاکید شده که شورای امنیت نیروهای مسلح لبنان را تنها نیروی نظامی مشروع در آن کشور می‌شناسد. و آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعات وبسایتی که مسیر کشتی‌ها را ثبت می‌کند گزارش می‌دهد که یک تانکر نفتکش ایرانی پس از بارگیری یک محموله سوخت از بندر عباس راهی ونزوئلا شده است، که مشروع این خبر را در دقایق آینده می‌شنویم. رضا،
ممنونم از کیان معنوی. خبرها را شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. رشد سعودی شیب ابتلا به کرونا در ایران همزمان با کاهش محدودیت‌ها، خوزستان، لرستان و تهران در وضعیت قرمز. سازمان جهانی بهداشت میگوید منتظر پایان کرونا نباشید، شاید این ویروس ماندگار شود. آمریکا میگوید نمیگذارد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در چارچوب برجام پایان یابد. ایران میگوید برجام به آمریکا ربطی ندارد. در این باره با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو میکنیم. همه اینها به اضافه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. به دنبال کاهش محدودیت‌ها، شیب ابتلا به ویروس کرونا در ایران بار دیگر رشد صعودی داشته. برخی شهرها حتی در وضعیت قرمز قرار گرفتند، از جمله خوزستان. همکارم کیانوش فرید که خبرها رو در این ارتباط دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. کیانوش سلام، از خوزستان چه خبر؟
رضا سلام به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. اجازه بده این گزارش رو شروع کنیم با صدای خود آقای جهانپور که درباره وضعیت استان خوزستان میگه.
استان خوزستان کماکان در وضعیت قرمز است. البته اقدامات بسیار خوبی در این استان اعمال محدودیت‌های جدید انجام شده که در روزهای آتی نتیجه خودش رو نشون میده. استان خراسان شمالی رو هم میتونم بگم وضعیت هشدار هست. امیدواریم که این وضعیت تداوم نداشته باشه و فقط آمار یک روزه باشه. ما صرفاً به آمار یک روزه اکتفا نمی‌کنیم، عموماً میانگین 5 روزه رو مد نظر قرار میدیم.
رضا، در آخرین گزارشی که آقای جهانپور به رسم همه در واقع این روزها ساعت 2 میداد دیدیم که هشدار داد دوباره درباره استان خوزستان. البته آقای جهانپور اشاره به مناطق دیگه نمی‌کنه، ولی ما امروز گزارش‌هایی رو دیدیم که میگه از وضعیت نامناسب و بحرانی در گیلان، سمنان، هرمزگان، لرستان و همینطور تهران. البته خب بیشترین نگرانی ها همچنان مربوط به خوزستانه. به دنبال این شرایط بحرانی در خوزستان، امروز تایید نمکی وزیر بهداشت با صدور حکمی علیرضا افشار به عنوان نماینده و به منظور نظارت بر امور اجرایی بیماری کرونا در خوزستان منصوب کرد. میدونی روند مبتلایان به ویروس کرونا در خوزستان تا 10 اردیبهشت برابر با اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز حتی از حد متوسط کشوری هم کمتر بوده، با توجه به جمعیتش که حدود 5 میلیون نفره. اما به یک باره از تاریخ 11 اردیبهشت ما روند مبتلایان به ویروس کرونا در استان خوزستان سیر صعودی با شیب بسیار تند میگیره، به طوری که مسئولان وزارت بهداشت همه رو نگران میکنه. مسئولان محلی الان درباره وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان در واقع هشدار دادن و وضعیت رو بحرانی توصیف میکنن. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان میگه برای مهار و کنترل کرونا در خوزستان ادارات و اصناف 9 شهرستان از جمله اهواز باید تعطیل بشه تا شرایط بهتر و مطلوب تر بشه. رضا نجاتی هم سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در استان خوزستان هم همین رو هشدار میده و میگه باید همه ادارات، شرکت ها، دفاتر، بیمه، بانک ها و خلاصه همه اصناف بجز اصناف خیلی ضروری در این شهر تعطیل بشن.
کیانوش، گزارش هایی هم درباره استان لرستان هست، وضعیت اون منطقه چطوره؟
استان لرستان هم وضعیتش قرمزه. به گفته فرماندار خرم‌آباد میگه به خاطر وضعیت قرمز باید تمام محدودیت‌ها جهت مقابله با این بیماری دوباره در خرم‌آباد به نوعی از سر گرفته بشه. بر اساس تصمیماشون قرار بوده مدارس در همه کشور 27 اردیبهشت باز بشه. الان اعلام کردن که تا آخر ماه رمضان در اینجا تعطیل خواهد بود. به گفته او قرار تمام پارک ها، بوستان ها، رستوران ها و اصناف غیر ضروری تعطیل باشه و تاکید میکنه البته که این اعمال محدودیت ها نمیتونه کمکی بکنه به مهار و کنترل بیماری و آنچه که تاثیر گذاره در واقع رعایت پروتکل های بهداشتی از طرف خود مردم. خیلی هم تاکید میکنه که وسایل بهداشتی به هر نوعیش در سطح شهر موجوده و از این بابت نگرانی وجود نداره. و البته بر اساس برخی گزارش ها شرایط گیلان و سمنان هم چندان خوب نیست و در چند روز اخیر در واقع روند افزایشی داشتن. در بهبهان همینطور شهردارش صحبت میکنه، بشنویم با هم.
تست های مثبت کرونا به مرز انفجار و وضعیت قرمز رسیده. قرنطینه خانگی رو 100% رعایت کنید. خیابون ها رو خلوت بکنید. حفظ جان شما از هر چیزی ارزشش بیشتره.
خب بله، و البته تأکید میکنن رضا که علت این آمار بیشتر به خاطر طرح سریع بیماندابیه.
کیانوش، امروز رئیس سازمان نظام پرستاری ایران به اخراج و تعدیل پرستاران از مراکز درمانی دولتی و خصوصی واکنش نشون داده و از پرستارا خواسته که زیر بار این بدعت خطرناک نرن. جزئیات بیشتر چیه اگر بتونی در کمتر از یک دقیقه؟
ببین، ماهای اخیر پرستارا، خب تو میدونی، همه جای دنیا خصم مقدم مقابله با این ویروس بودن. تو ایران همین تبلیغ بود، مدافعشون بودن. اما یک سری اخراج و تعدیل شروع شد از پرستاران از اواسط فروردین ماه که آغاز کنندش بیمارستان آتیه در سعادت آباد تهران بود که به عنوان بزرگترین مرکز درمان خصوصی خاورمیانه شناخته میشه. رئیس این بیمارستان اومد توی یک پیام تصویری گفت ما پولی برای پرداخت نداریم و ما مجبوریم اینا رو تعدیل کنیم. حرفی که فعالان صنفی پرستاری میگن فقط ماجرا کاسبکاری و سودجویی. حالا امروز همونطور که تو گفتی، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران واکنش نشون داده، گفته پرستارا نباید زیر چنین در واقع قراردادی برن و او تاکید میکنه که ما اینها در تمام این مدت در این شرایط بحرانی کار کردن و این موضوع رو پیگیری میکنه و اجازه نمیده که چنین اتفاقی بیفته.
ممنونم از تو کیانوش فرید. در مورد ایران شنیدیم، اما همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر که تحولات مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا رو در دنیا دنبال کرده و از طریق اسکایپ با ماست. بابک، بهت سلام میکنم. از آمارها شروع کنیم قبل از هر چیز.
الان که داریم با هم صحبت میکنیم رضا، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در دنیا مطابق داده‌های نهادهای ناظر بر همه‌گیری ویروس کرونا از رقم 4,450,000 نفر فراتر رفته و تعداد کشته ها هم داره میرسه به مرز 300,000 کشته. الان 298,737 رقمی است که اعلام میشه و در روزهای اخیر نگرانی ها درباره روند رو به گسترش شیوع ویروس کرونا در کشورهایی چون روسیه، برزیل، مکزیک و پرو افزایش داره پیدا میکنه. در پاکستان، کشورهایی که به نظر میرسه دارن دوران اوج اپیدمی ویروس کرونا رو پشت سر میگذارن و این رقم، این نگرانی به ویژه در برای روسیه بیشتره که روزانه تعداد مبتلایان بهش داره به ارقامی در حد 10,000 نفر میرسه و ممکنه که به تدریج پیش بینی بشه تا یکی دو روز آینده جای اسپانیا رو به عنوان دومین کشور در دنیا که بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا رو پس از آمریکا داره بگیره. میدونیم که روز گذشته تایید شد که سخنگوی کاخ کرملین دیمیتری پسکوف هم آزمایش کروناش مثبت اعلام شده همراه با همسرش و روسیه هم به نوعی وارد کشورهایی شده که برخی از مقامات سیاسیشون هم کرونا گرفتند. رقم کشته ها هم در روسیه داره افزایش پیدا میکنه. باید اشاره بکنیم که از میان کشورهای دنیا روند همگیری ویروس کرونا در افغانستان از کشورهای همسایه ایران هم داره روزانه افزایش پیدا میکنه و وزارت بهداشت افغانستان امروز از شناسایی 413 مورد مثبت کرونا در شبانه روز گذشته در این کشور خبر داده که بیشترین میزان افزایش هست در از زمانی که در حال نظارت بر همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور هستند.
بابک، سازمان جهانی بهداشت هم هشدار تازه‌ای داده. هشدار این سازمان در چه زمینه‌ای هست؟
سازمان بهداشت جهانی، صحبت‌های مدیر امور اضطراریش خبرساز شده مایک رایان که گفته ویروس کرونا میتونه مانند بیماری HIV که به بیماری که نهایتاً به بیماری ایدز منتهی میشه به یک بیماری بومی و دائمی بدل شه در دنیا و به همین دلیل نباید در خصوص دوره زمانی پایان ویروس کرونا و بیماری اون که بیماری کووید 19 هست گمان زنی کرد. خواستار تلاش گسترده جهانی برای کنترل ویروس کرونا شده آقای رایان و اعلام کرده که حتی اگر گمانه‌زنی ها درباره ساخته شدن واکسن برای این بیماری و این ویروس درست هم باشه، باز هم ممکنه که همه‌گیریش تا مدت‌ها جوامع بشری رو تحت تأثیر قرار بده. همزمان با اون، سازمان ملل متحد هم از کشورهای مختلف جهان خواسته که حمایت از سلامت روانی مردم رو به عنوان بخشی از برنامه‌هاشون در واکنش به شیوع ویروس کرونا مورد نظر قرار بدن. به نوعی سازمان ملل داره میگه که شیوع کرونا باعث بروز مشکلات روانی گسترده‌ای در نقاط مختلف دنیا شده و این دو هشدار مهم این نهادهای جهانی غیر دولتی جهانی به نوعی از جمله خبرسازترین ها بوده. البته در ساعتهای گذشته هم خبرهای غیر رسمی از احتمال استعفای رئیس سازمان بهداشت جهانی منتشر شده و این سازمان هنوز تاییدیات رد نکرده و گفته در ساعتهای آینده بیانیه‌ای در این باره منتشر خواهد کرد.
ممنونم از تو بابک. البته یک نکته رو هم اگر بشه بهش بپردازیم، اون هم تأثیرات همگیری ویروس کرونا هست.
بس درباره پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا در همه کشورهای دنیا ادامه داره. در اروپا کشورها به نوعی، برخی از کشورها در حال ارزیابی چگونگی بازگشایی کسب و کار هستند. در برخی کشورهای اروپای مرکزی مثل آلمان، جمهوری چک، دانمارک این بازگشایی ها انجام شده و به تدریج هم دارن وارد مراحل بعدی میشن کشورهای دیگه، اما همچنان هشدارهای کارشناسان بهداشت داره نسبت به بازگشایی زودرس ادامه پیدا میکنه. در کنارش هشدارهای سازمانهای بین المللی هم هست درباره احتمال تأثیرات ویروس کرونا در زمینه افزایش میزان فقر و گرسنگی در دنیا. از جمله سازمان بین المللی نجات نسبت به آنچه که بحران بی سابقه اقتصادی و گرسنگی که تاکنون در چنین مقیاسی در زندگی بشر مشاهده نشده هشدار داده. برنامه جهانی غذا هم پیشتر پیش بینی کرده بود که تا پایان سال میزان گرسنگی ها در دنیا احتمالاً دو برابر خواهد شد.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر و بشنویم از شنوندگان رادیو فردا.
روحانی فرمودن که این دست عوامل خارجیه. چرا آقای روحانی دروغ میگین؟ شما ثابت کردین روی زمین مردم امنیت ندارن، روی هوا امنیت ندارن و روی دریا به هیچ عنوان امنیت ندارن. اینا کیان که تو این قایق‌های تنرو یا ناوچه‌های کوچیک تو دریا این ور اونور میرن بدون هیچ گونه اطلاعاتی، بدون هیچ گونه تجربه‌ای؟ چرا این حرکت‌ها رو روی ناوهای خارجی یا ناوچه‌های آمریکایی فرانسوی نمیتونن اشتباه کنن؟ اینقدر دروغ نگین، مردم خودشون میدونن. این مسئله ناوی که توسط موشک خودی زده شده دقیقاً این هواپیمای اوکراینیه. درجه اول حتی این قایقای تنرو رادار دارن و روی نقشه و روی رادار مشخص میشه که ناو خودیه یا غیر خودی، که بگن سهواً زده شده نه، محاله. همشون رادار دارن، رادارهای کوچکی به نام دکا. بعد این موشکایی هم که اینا شلیک کردن حالت موشکای اگزوسله که در جنگی که عراق دستش بود و از طریق هلیکوپترهای سوپرسونیک شلیک میکرد همیشه هدف بزرگتر رو انتخاب میکنه. این که بگن سهواً زدن، اشتباه زدن، از جزء محالات زمان مانو. دقیقاً جایگاه ناوها که تو کدوم قسمت شمال غرب، چند درجه فاصله، کیه خودیه، همه اینا هست. دروغی بزرگ هست، اینو عمدن زدن.
واقعاً از دست این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آدم نمیدونه به کجا پناه ببره. در هوا موشک به هواپیما شلیک میکنن، در دریا موشک کشتی‌های خودی میزنن، در زمین هم که با شلیک تکتیر اندازان مردم رو هزار هزار میکشن. دیگه واقعا جای امنی برای مردم نمونده به جای اینکه برن زیر زمین. البته وقتی فرمانده کل نیروهای مسلح یا آخونده که سربازی هم نرفته، وضعیت بهتر از این نمیشه.
میخواستم تسلیت عرض کنم به نوبه خودم نسبت به خانواده های قربانی شده که توسط مأمورین مرزبانی جمهوری اسلامی در رودخانه حریرود بین مرز ایران و افغانستان غرق شدند تسلیت بگویم. شما انتظاری از دولت مردان ایرانی نداشته باشید، چرا که دولت مردان ایرانی 40 سال هست که برای شهروندان خودشون هم حتی رحم نمی کنن. هر روز ببینین شما، یه روز هواپیمای مسافر برای خودشون هدف قرار میدن، یه روز ناوچهشون رو هدف قرار میدن و روز دیگر میبینین ده ها مظلوم را پای چوبه دار میبرن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در این حال بدون صرف هیچ هزینه‌ای و خیلی آسون میتونید از طریق تلگرام هم برای ما پیام‌های صوتی خودتون رو یا تصویری رو بفرستید به نشانی @فرداگرام. شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه در یادداشتی که در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال منتشر کرد نوشت واشنگتن به هر حال به هر طریقی مطمئن خواهد شد ادامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه تهران در سازمان ملل تایید و حفظ شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا در واکنش به این یادداشت برایان هوک، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز پنجشنبه گفت توافق اتمی برجام به این مقام و همینطور ایالات متحده ربطی ندارد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در سال 1394 در پیوند با توافق هسته‌ای صادر شد، داد و ستد تسلیحاتی با ایران تنها به مدت 5 سال ممنوع است. این ممنوعیت 5 ساله در مهر ماه سال جاری پایان خواهد یافت. برای تحلیل این موضوع مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان به ما پیوست. آقای براتی بهتون سلام میکنم. برایان هوک میگه آمریکا به هر طریقی کاری میکنه که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در سازمان ملل همچنان ادامه پیدا کنه. آمریکا چطور میتونه یک تنه تحریم تسلیحاتی سازمان ملل رو حفظ کنه؟
خب هر طریق کشورهایی که رابطه سیاسی خیلی نزدیک با آمریکا دارن و سیاست‌های آمریکا رو میپذیرن میتونه این کار رو انجام بده. اما اون چی که مربوط به ایران میشه،
البته آقای براتی کشورهایی هم هستن که نمیپذیرن مثل چین و روسیه.
بله بنده همونو داشتم میگفتم، الان میگفتم که به صورت کشورهایی هستن که میپذیرن، کشورهایی هستن که نپذیرفتن. اول اینکه ایران فعلا پولی برای خرید تسلیحات نداره، اگرم داشته باشه تنها دو کشور هستن که مورد نظر جمهوری اسلامی هستن، روسیه و چین. اما در مورد جمهوری اسلامی چند نوع سلاح مشخصی هست که مورد نظر جمهوری اسلامی برای خرید هست. یک قسمت مربوط میشه به بازسازی نیروی هوایی کشور، با میخوان هواپیمای سوخو-30 روسیه رو که یه هواپیمای چند منظور است بخرن. دوم تانک های MTM-90 روسی رو بخرم و بعد سیستم دفاع موشکی S-300 و S-400 که قرار بوده تا حالا داشته باشن و هنوز روسیه در اختیار ایران نگذاشته، ترک ها تونستن این سیستم دفاع موشکی S-400 رو بگیرن. ولی اون چی که فعلا در برنامه هست بیشتر همین هواپیمای سوخو-30 و تانک های TM-90 هستن که اون وقت حالا امریکا دیگه مسئله این است که چقدر بتونه با روسیه داد و ستدی انجام بده که روسیه از استدراج این سلاح‌ها به ایران خودداری کنه.
وزیر خارجه ایران در پاسخ به یادداشت آقای هوک میگه بعید نیست در مورد توافقنامه‌ای که از اون خارج شده آمریکا و در بیانیه رسما نوشتن که ما به حضور و مشارکت خودمون در برجام پایان میدیم، حالا بیام و بگن که نه ما عضوی از برجام هستیم. آیا آمریکا به دنبال چنین کاریه؟
آمریکا البته دنبال این بوده که میان امضای توافقنامه برجام و مصوبه سازمان ملل تفاوت قائل بشه، بگن ما از اون توافقنامه برجام بیرون آمدیم ولی مصوبه شورای امنیت رو قبول داریم یا هنوز در اون هستیم. ولی اگر این رو هم مصوبه رو قبول می‌داشت آمریکا، قاعدتا باید اول برگرده تمام تحریم‌هایی رو که برداشته انجام داده برداره، بعد به عنوان عضوی از کشورهایی که در شورای امنیت اون مصوبه رو مصوبه اون قطعنامه 2231 رو تصدیق کردن الان بخواد که از مکانیزم ماشه استفاده بشه. ولی به هر رو اقدامی که امریکا انجام داده خروج هم از این مصوبه 2231 هست و هم از پیمان برجام. بنابراین این استدلال وزیر خارجه آمریکا بیشتر جنبه فکر میکنم سیاسی تبلیغاتی داره، ولی از نظر حقوقی قابل دوام نیست این فکر.
آقای براتی، به نظرتون برجام اهرم حقوقی لازم به ایران رو برای اینکه مانع به تراش در مقابل آمریکا تا آمریکا نتونه در واقع این تحریم تسلیحاتی رو تمدید کنه در سازمان ملل، آیا این اهرم حقوقی رو برجام به ایران میده؟
از طریق سازمان ملل امریکا نخواهد توانست این تحریم تسلیحاتی رو ادامه بده، ولی از طریق اعمال نفوذ مستقیم روی کشورهایی که طرف معامله جمهوری اسلامی هستن میتونه این کار رو انجام بده. این دیگه خارج از متن شورای امنیت هست این اقدام. یک طرف داستان هم این هست که در مورد تحریم‌های تسلیحاتی یه مقدارش هم برمیگرده به فروش تسلیحات از طرف ایران. ایران قبل از برجام در سالهای تا 2010 تا 2015 چیزی حدود 200 میلیون دلار به کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین سلاح فروخته بود. یک طرف دیگر مشتری‌های سلاح‌های ایران گروه‌های نیابتی مثل حزب الله لبنان، حماس و گروه‌های حامی شیعی در عراق هستند، بعد حوتی ها هم اضافه شدن به اینها. بعد یک قسمت دیگر از مشتریان سلاح‌های ایران اون نیروهایی هستند که در جنگ نوعی در جنگ با دولت‌های مرکزیشون هستند، در جمهوری دموکراتیک کنگو، در کنیا، در نیجریه، در نیجر، در ساحل آج، در سودان یا سودان جنوبی. اینها سلاح می‌خریدن برای استفاده در جنگ با دولت‌های مرکزیشون. در صورت این کار رو امریکا میتونه انجام بده که جلوی به اصطلاح فروش جمهوری اسلامی سلاح به این کشورها رو بگیره. بله. در این قسمت میتونه موفقیت بیشتر داشته باشه.
سپاسگزارم از شما مهران براتی، تحلیلگر مسئله سیاسی از آلمان. اما خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعات وبسایتی که مسیر کشتی‌ها را ثبت می‌کند گزارش داد که یک تانکر نفتکش ایرانی پس از بارگیری یک محموله سوخت از بندر عباس راهی ونزوئلا شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به نوشته وبسایت رفینیتیو آیکون، این نفتکش که پرچم جمهوری اسلامی ایران را حمل می‌کرده، اواخر ماه مارس حدود 2.5 ماه پیش از بندر عباس بارگیری کرده و چهارشنبه از کانال سوئز عبور کرده است. به گزارش رویترز، ونزوئلا هم اکنون با بحران کمبود سوخت از جمله بنزین مواجه است و ارسال این محموله می‌تواند به کاهش مشکلات سوخت این کشور کمک کند. بر اساس داده‌ها و اطلاعات این نهاد ناظر بر مسیر کشتی‌ها، ارسال محموله نفتی ایران به ونزوئلا نشانه دیگری از همکاری این دو کشور عضو اوپک است که صنعت نفت آنها از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. ایران ماه گذشته از طریق چندین پرواز مواد و تجهیزات پالایشگاهی لازم برای راه اندازی پالایشگاه کاردون با ظرفیت 310 هزار بشکه در روز به ونزوئلا فرستاده است. طبق این گزارش 4 نفتکش دیگر با پرچم ایران در بندر عباس یا نزدیکی این بندر بارگیری کرده و آماده‌اند تا عازم ونزوئلا شوند. هرچند این منبع گفته است مقصد این 4 نفتکش بارگیری شده نامشخص است. این در حالی است که یک منبع مطلع هم به رویترز گفته است یکی از این 4 نفتکش به نام فورچون قرار است به یک بندر ونزوئلا برود. در همین حال مخالفان حکومت نیکولاس مادورو نیز میگویند دست کم 5 نفتکش از ایران عازم ونزوئلا هستند. لوئیس استفانلی، یک نماینده مخالف نیکولاس مادورو و عضو کمیسیون انرژی مجلس ملی ونزوئلا، در این زمینه به تازگی ابراز امیدواری کرد که این محموله ها کمک کنند تا کمبودها کمی برطرف شود، اما مشکل بنزین در ونزوئلا ساختاری است و مسئله موقتی نیست. بنابر گزارش‌ها شبکه پالایشگاهی ونزوئلا با توانایی پالایش 1,300,000 بشکه محصولات و فرآورده‌های نفتی به دلیل کارآمدی و کمبود سرمایه‌گذاری و عدم نگهداری از این صنعت در دوران حکومت نیکولاس مادورو از کار افتاده است. آمریکا سال گذشته برای تحت فشار قرار دادن حکومت مادورو شرکت نفتی دولتی ونزوئلا را تحریم کرد.
کیان معنوی گزارش میداد. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم.